بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از لغات زیبایی که مفهوم پرارزشی داره در قرآن کریم و روایات فراوان به کار گرفته شده به صورت مصدر و مشتقاتش کلمه فقه کتاب‌های مهم لغت فقه رو این گونه معنا می‌کنند می‌فرمایند فقه به معنای فهم در کتاب خدا در سوره مبارکه توبه آمده پروردگار کلمه فقه رو با کلمه دین یک جا ذکر کرده می فرماید چرا گروهی کوچ نمی کنن سفر نمی کنن به مناطق معینی که علم دین می آموزن نمی رن لیتفقهو فی دین برای اینکه دین رو بفهمن وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقتی دین فهم شدن براشون توحید و نبوت و امامت و حلال و حرام روشن شد برگردن به میان مردم خودشون و این دینی رو که فهمیدن به مردم برسونن برای اینکه مردم یه حساری از اعتقاد و عمل و اخلاق برای خودشون بسازن که فردای قیامت درگیر با آتش دوزخ نشن. دینشناسی که فهم دینیشو تعطیل بکنه، نره میان مردم، به داد مردم نرسه، دست مردم رو نگیره، از جاده گمراهی بیرون بیاره، به خاطر بخلی که از رساندن دین به مردم کرده، پیغمبر می‌فرماید در قیامت عذاب سختی داره و از بوی بد او اهل جهنم به خدا شکایت میکنن. اینقدر دین شناسی و رسوندن دین به مردم از نظر قرآن کریم با ارزش، عالم بیکار، عالم معطل، عالم عافیت طلب، عالمی که به خودش زحمت ابلاغ دین رو نمیده، یا با زبان یا با قلم یا با درس، قیامت اهل دوزخه، چون ظلم سنگینی به مردم کرده، دیده که نابینا به چاه هست و اون نشسته و تماشا کرده و دردش نیومده. اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اما دینشناسی که دین رو میاره میان مردم، ابلاغ میکنه، یاد میده، با زبان، با قلم، با درس، از ارزش والایی برخورداره که باید اون ارزش والا رو هم در آیات قرآن ببینید، هم در روایات. فرصتی نیست که من یکی دو آیه یا دو سه روایت در این زمینه براتون بگم. سعدی بالای 100 سال عمر کرد. بخش عمده ای از خاورمیانه و آسیای صغیر رو اینطور که خودش نوشته رفته، دیده، عالمان زیادی رو دیده، کلاس‌های زیادی رو شرکت کرده، گروه‌های مختلف مذهبی رو دیده. بعد که برگشت شیراز قصد کرده دیگه بمونه، جایی نره. در مدتی که در شیراز بود این دو اثر بسیار مهم رو به وجود آورد: گلستان و بوستان، که بوستانش مرکب از قصائد و مثنویات و خواتیم و طیبات و غزلیات و غزلیات قدیم و بدایع. این آدم تجربه دیده در یکی از قصایدش میگه، میگه عالمو خوب دقت بفرمایید، برای اینکه قدردان کسانی باشید که به این سه صورت بیان، قلم، درس، هم حافظ دین بودن هم رساننده دین. یقین بدانید که اینا در جامعه شما جای خالی انبیا و ائمه رو در حد خودشون پر کردن و در غیبت دوازدهمی از معصومین به وکالت اون وجود مقدس دارن برای حفظ دین و ابلاغ دین جون میکنن. خیال نکنید درسای ما تو قم و مشهد و حوزه های دیگه درسای آسونیه. یکی از سختترین رشته های علمی کره زمین علوم حوزویه. خیلی زحمت و مشقت باید هزینه بشه تا یک کسی عالم به درد خوری از آب درآد. یه چنین عالمی، عالم و عابد و صوفی، چون سعدی همه خانقاه هم سر زده بود، پیران طریقت رو دیده بود، در خانقاه های دراویش زمان خودش شرکت کرده بود، حالا تجربهش رو برده تو این یه خدشر، عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، یعنی هیچ، یعنی منی که 100 سال خانقاه ها رو دیدم، مدرسه ها رو دیدم، آسیای صغیر رو دیدم، خاورمیانه رو دیدم، تجربه مفت دارم در اختیارتون میذارم، دنبال اینا نباشید. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست. گول نخورید. نمیدونم چرا در این روزگار پیشرفت علم، در این روزگاری که تمدن شتاب عجیبی گرفته، در این روزگاری که ما از طریق نوشتن، رادیو، تلویزیون در حدی داریم دین واقعی خدا رو تبلیغ میکنیم، گوشه و کنار این مملکت هر کی یه ادعا میکنه، یه مرتبه 200 تا 1000 تا 2000 تا دورش جمع میشن و قبولش هم میکنن، پا نمیشن بیان از یه عالم ربانی دلسوز بی نظر بپرسن که آقا این فرقه چی میگه، این گروه چی میگن، این مدعی چی میگه. خود سعدی باز میگه، سعدی مدعیان رو خیلی دیده بود، میگه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، میگه یه مش نفهم ادعا میکنن. خب با بودن انبیا، با بودن قرآن، با بودن ائمه، با بودن فقیه جامع و شرائط و عالم ربانی که قبول کردن این ادعاها برای چی؟ مگه بعد انبیا و ائمه ادعایی دیگه باید باشه؟ بعد ائمه و انبیا هر کی ادعا میکنه معنیش اینه که من انبیا و ائمه رو قبول ندارم، خودم یه سازمان جدیدی دارم برای هدایت شما برپا میکنم. یعنی کم گذاشته خدا که هر نفهمی هر ادعایی بکنه یه مش برن دنبالش. ابراهیم خدا کمه، موسی کمه، عیسی کمه، پیغمبر اسلام کمه، قرآن کم داره، اهل بیت کم دارن. با سعدی میگه، میگه که صاحب دلی، اینجا صاحب دل به معنی درویشه، به معنی خانقاه خودشم ذکر میکنه. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشگفت عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد تو خانقاه چه فرق بود؟ تا اختیار کردی از آن این فریق را، 40 سال تو خانقاه رفت آمد داشتی، حالا اومدی جلو عالم ربانی زانو زدی؟ من چه فرقی بین عالم ربانی و قطب طریقته؟ گفت آن گلیم خیش بدر میبرد زموج. گفت من تازه بیدار شدم، تمام این مدعیان یه جیب گوشادی برای خودشون ساختن که جیبشونو پر بکنن برای خودشون. گفتان گلیم خیش به در می برد زموج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. دیدم عالم ربانی با همه تهمتایی که بهش می زنن، با همه غیبتایی که ازش می کنن، با همه یاوه‌گویی‌هایی که پشت سرش دارن، حتی گاهی این تهمت ها رو به اعلامیه، به روزنامه، به سخنرانی هم می کشن. دیدم نه، این فقط دلسوز جامعه است، فقط می خواد مردم گمراه نشن، می خواد مردم رو از گمراهی اگه گمراهن در آره. گفتان گلیم خیش به در می برد زموج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. این کلمه فقهی که کنار لغت دین در قرآن آمده، لیتفقهو فی دین، فقه در دین. اون وقت شما بزرگوارین، شما حرفا رو خوب می گیرین. قرآن مجید چند جور گریه نقل میکنه، چند جور گریه. مفهوم مخالف یکی از آیات قرآن، این مفهوم مخالف یه مسئله اصولیه، مفهوم مخالف یکی از آیات قرآن اینه که آسمان ها و زمین هم گریه دارن. اینو خدا داره میگه، یعنی خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده میگه آسمان ها و زمین هم گریه دارن، ما نمیدونیم گریهشون به چه کیفیت، ما فقط حرف وجود مقدس حضرت حق و یقین داریم. فما بکت، بکا بکا یعنی گریه، فما بکت علیهم السماء والارض، مفهوم مخالفش اینه آسمان ها و زمین هم گریه دارن. پیغمبر میفرماید، این خیلی مسئله مهمیه، خیلی اصلا تکون دهنده است، خیلی سنگینه. ارزش رو ببینید چقدره. رسول خدا میفرماید زمانی که یک عالم ربانی میمیره، قرآن با شک نکنید، قرآن میگه آسمان ها و زمین گریه دارن. زمانی که یک عالم ربانی، عالم ربانی کی شد؟ سعدی گفت عالم و عابد و صوفی همه طفلان ره. عالم ربانی اونی بود که قرآن گفت لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، که تبلیغش هم این نتیجه رو بده، لعلهم یحذرون، با قلم، با درس، با منبر مردم رو از جهنم مصون کنه. یعنی باید این نتیجه رو بده، اگه این نتیجه رو نده بازم نه، فایده نداره. این عالم ربانی وقتی میمیره، حالا هرچی هم بهش تهمت زدن، غیبت کردن، دریوری گفتن، اینا رو که خدا قیامت محاکمه میکنه، کوبیدن عالم ربانی گناه کمی نیست. کوبیدن عالم ربانی، پیغمبر میگه کوبیدن منه، کوبیدن منم کوبیدن خداست. وقتی میمیره این عالم ربانی، شهل شبان روز آسمان و زمین براش گریه میکنه. یعنی چی؟ چرا به ما پیغمبر میگه از تو کوچه‌ای که خونه یا عالم رد میشین، نگاه کردن به در خونه عالم، نه به قیافه خودش، نه میگه داری رد میشی خونه عالم ربانیه، نگاه کردن به در خونش عبادته. یعنی هم نگاه میکنی پات مینویسن که این شخص یه نگاه عبادتی کرد. خب این یک استعمال لغت فقه در قرآن کنار لغت دین، لیتفقهوا فی الدین. اینجا من یه استفاده ایم بکنم، فقیه در دین به عبارت سعدی عالم ربانی، ارزش عالم ربانی، گریه آسمان ها و زمین 40 روز برای عالم ربانی، امام حسین شب عاشورا هر 72 نفر رو گفت، گوش بدین، احمد و کاللهم علا ان اکرم تناب نبوت و علم تنال قرآن و فقه تناف دین. اینم یه مورد که کلمه فقه به کار گرفته شد. امام حسین شب عاشورا گفت این 72 نفر عالم ربانی هن، فقیه در دین هن. فقیه در دین واقعا اونیه که یا با قلم هدایتگر مردم خصم نمیشه یا با درس دادن به واسطه هدایتگر مردمه یا با زبانش هدایتگر مردمه. شما ببینید 72 نفری که کشتن اینا اگه مرده بودن هر کدوم 40 شبانه روز آسمان و زمین براشون گریه میکرد. حالا که شهیدم شدن که دیگه نورون علا نور شده. اینا با خونشون هم عجب رقمی برای هدایت زدن. بزل محجته او فیک. برای چی؟ برای نجات مردم از نادانی و سرگردانی. اینا هم بیان داشتن هم قلم داشتن چون راوی روایت هم بودن عده‌ایشون و هم درس داشتن و هم با خونشون رقم تبلیغ و بقاء دین رو نوشتن. دیگه چه مرکبی از مرکب خون گلوی ابی عبدالله و دستای قمر بنی هاشم بالاتر. فقیه در دین. نمیدونم اینو شنیدید یا نه، اینم خیلی عجیبه. من اینا رو که رو منبر میگم به خدا قسم برای خودم قصه‌دار میشم. برای خودم زمانی که ابی عبدالله علیه السلام این صورت و محاسن و بدن خونالود حبیب ابن مظاهر رو گذاشت رو دامن، رو کرد به لشگر فرمود کسی رو کشتید که تا دیشب هر 24 ساعت در عمرش یک ختم قرآن داشت؟ اگه قرآن فهم نبود که کنار ابی عبدالله نمی اومد. خیلی ها قرآن می خوندن و تو لشکر یزید بودن، احمق و جاهل بودن نسبت به قرآن. دین فهمی فقهتنا فی الدین. و اما جای دیگری که لغت فقه به کار گرفته شد، پس یک جا در سوره مبارکه توبه بود، یک جا در کلام حضرت حسین شب عاشورا، از جمله جای دیگه که لغت فقه به کار گرفته شده در یه روایت بسیار پرقیمت از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتمه. نصف خط این روایت، واقعا نصف خط. من روایت تو جیبمه، یه خط رو پر نکرد. 6-7 کلمه است. چقدر این روایت زیباست، چقدر مهم. خب بابا باید مهم باشه، روایت از زبان امام هشتم عالم اهل بیت، زبان امام هشتم وصل به عقل و قلب بی نهایت امام هشتم بوده، این عقل و قلب وصل به خدا بوده. میخواین مهم نباشه روایت؟ امام می‌فرماید من علامات الفقه. اینجا باید بریم سراغ همون لغت. من علامات الفقه، فقه یعنی فهم. از نشانه‌های فهم یک انسان که میشه بهش گفت آدم فهمیده ایه، آدم فهمیده ایه. آدم فهمیده خیلی با ارزشه. من علامات الفقر، از نشانه های آدم فهمیده. ببینید دو کلمه شد، من علامات الفقه، الهلم و العلم و سمت، پنج کلمه. حضرت رضا یه دانشگاه درست حسابی رو ریخته تو پنج کلمه، یه دانشگاه تربیتی رو. چقدر نورانیه این روایت. یه بار دیگه بخونم حفظتون بشه، شما جوانین و زود حفظتون میشه. من علامات الفقه، از نشانه های فهم، الهلم و العلم و صمت. این اخلاق همه انبیا و ائمه بوده. همین سه کلمه. حلم ضد خشم، علم ضد نفهمیه، سمت مربوط به زبان باستان ضد فضولی مرتبه. یعنی یه عده‌ای دائم میگن، یه خروار حرف دهنشون در میاد یه جو نمیارزه. امام هشتم میگه پر حرف آدم های نفهمیه. امام هشتم میگه آدمایی که نمیدونن نفهمن. امام هشتم میگه آدمایی که به کمترین چیزی از کوره در میرن، داد بیداد فریاد سر زن، سر بچه، سر مردم، مش بلند میکنن، چشماشون براق میشه، قیافشون قرمز میشه، انگار میخوان همه شکما رو پاره کنن. حضرت رضا میفرماد این آدم 100% نفهمی. خب قیامت پروردگار نفهما رو چم میخره؟ میلیون میلیونشونو میرزه تو جهنم، قیمتی ندارن که بخره. بهش جای آدم های فهمیده است. کیا فهمیدن؟ آدم های بردبار، آدم های حلیم. خدا ابراهیمو که تو قرآن تعریف میکنه میگه حلیمون اواها، انسان بردباری بود، اصلا در برابر جریانات ظاهری و امواج ظاهری زندگی از کوره در نمی رفت. با وقار، با بردباری، با سنگینی با جریانات برخورد. برای یه دکتری که از امریکا اومده بود، به واسطه من دیدمش، گفتم که 15 قرن قبل پیغمبر ما یه روایت گفته، اگه ما مسلمونا، شما مردم غرب، به این روایت عمل بکنیم، دیوونه خونه ها جمع میشه، تختای بیمارای روانی جمع میشه، خیلی از طلاقا اتفاق نمیفته، خیلی از جدائی ها اتفاق نمیفته، خیلی از بیماری ها هم سراغ بدنمون نمیاد، مخصوصا بیماری های قلبی و مغزی. به خدا این دکتره مات منو نگاه میکرد، یعنی میدید من 90% حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و حفظ سلامت بدن رو میخوام براش بگم. گفتم اینم مال 1500 سال پیشه، ما خونده دین نساختیم، کتابای قدیمیمون. گفتم من الان کتاب دارم مال 1000 سال پیش، میخوای بیارم از کتاب خونم وا کنم ببینی که تاریخ نوشتن این کتاب 1000 سال پیشه. این نسخه پیغمبره، سه دو کلمه، دو تا کلمه، الغضب مفتاح و کل شر، از کوره در رفتن و عصبانیت و آتیشی شدن دروازه ورود هر شریه برای بدن، برای خانواده، برای جامعه. بیشتر ماتش بود، قلم کاغذ در آورد گفت اینو بنویس برای من، من اینو ترجمه بکنم به انگلیسی. الغضب، امروز اسم غضب رو میگن استرس، آروم نبودن. کی گفته تمام چرخا به اراده ما به چرخه؟ اینو کی گفته؟ ما کی هستیم؟ ما وزنه عالم خلقتیم. حالا همه چرخا به اراده ما نمیچرخه، ما برای چی از کوره در بریم؟ حال دو دفعه خانوممون به حرفمون گوش نداد، خودم آروم تذکر میده گوش میده. یا خانومی سه دفعه شوهرش به حرفش گوش نداد، این داد بیداد نداره، فریاد نداره، قرمز شدن نداره، قهر کردن نداره. آدم میشینه آروم به مردش میگه خیلی با محبت. آدم وقتی به کسی محبت بکنه اون اسیر محبت آدم میشه، اکور در رفتن نداره. روز شهادت، نمیخوام مواردی از کور در نرفتن رو براتون بگم، ببینید چقدر خوشمزه است. به خاطر اینکه تو بعضی مواردش که خودم شاهد بودم ممکنه لبخند بزنید، نمیگم، احترام روز رو حفظ میکنم، احترام روز رو، اینو علمای ما میدونن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی از خونهشون داشتن میومدن درس، یه روحانی با وقاری آروم در گوش ایشون گفت اگر امکان داره من یه مشکل دارم حل کنید. ایشون فرمودن چش، بعد درس و باش. این روحانی باوقار باسواد که من اسمشم میدونم از دنیا رفته، لازم نی بگم، جزء شاگردان درسی ایشون بود. وسط درس چون به ما طلبا اجازه دادن به حرفای استادمون ولو مرجع کل باشه ایراد بگیریم، چه بسا که ما به حرف استاد اشکال بگیریم، استاد فکر کنه بگه حرف تو درسته مال من درسته. این آزادی درس تو کل کره زمین مال شیعه است. این بزرگوار وسط جمعیت به درس آیت الله العظمای بروجردی ایراد کرد. آی بروجردی گوششون یه مقدار سنگین بود، درست نشنیدن، فکر کردن این آخونده دوباره حرف تو کوچه رو تکرار کرد که آقا ما مشکل داریم حل کن. آی بروجردی رو سابقه ذهنیش یک کمی به قول ما تهرونی ها اخمشو تو هم کشید، یک کمی و یه ذرم با تون صدای بالاتر گفت آقا جان. گفتم چش، به این مقداری هم که من صدام بلند شد نبود. یکی از عالمان برگشت با صدای بلند با آقای بروجردی گفت آقا به درس اشکال داره. گفتم چشم که جواب اشکال درس می. گفتم چشم یعنی چی؟ آقای بروجردی دیگه 80 سالش بود، متوجه شد اشتباهی صورت گرفت. این اشکال درسی داشت، ایشون سابقه ذهنی تو کوچه، فکر کرد مشکل و دوباره گفت آی بروجردی خود اخماش تو هم رفت، یه خودم تون صداش اومد بالا. هنو اونایی که پای اون روز درس بودن قوم هستم، چون من از افرادی که پای درسم بودن شنیدم. آقای بروجردی وسط درس بود، تو اوجم بود، درس رو تعطیل کرد. یعنی بعد نیم ساعت دیگه ادامه میداد نداد، وسط درس درس رو خاتمه داد. شما ندیده بودین ایشونو، من خدمت ایشون رسیده بودم. اولین کسی هم که من ازش تقلید کردم مکلف شدم ایشون بود. اونایی که دیده بودنش میدونن کوه وقار بود، کوه ادب بود، کوه نور بود، کوه علم بود، بزرگ بود. در هر صورت از منبر اومدن پایین، همیشه هم منبر که میومدن پایین دست راست میپیچیدن از در مسجد میرفتن بیرون. این مرتبه اومدن قاطی محصلا، 400-500 تا آخوند باسواد پای درس بود، اومدن جلوی اون شیخ دست دادن به اون شیخ. تا شیخ با آقای بروجردی درس داد، آقای بروجردی خم شد، دستشو بوسید، فرمود من اشتباه کردم، ببخش من. شلوغ شد، آقای بروجردی رفت. صبح زود به خادمش گفت وسیله بگی منو ببر در خونه شیخ دیروزی، نزدیکای کوچه مسجد جمعه قم. اینا رو من آدرس میدم که بدونید چه اتفاقی افتاد. آقای بروجردی صبح اول طلوع آفتاب میره در خونه اون شیخ، میره تو، عبای قیمتی خودشو تا میکنه میده به شیخ. اون زمان، اینی که من دارم میگم مال 70 سال پیشه، 5000 تومن پول میذاره پیش شیخ، میگه من طاقت جواب دادن به خدا رو برای اخمای دیروزم ندارم، با زبون خودت به من بگو حسین بروجردی من تو رو بخشیدم. گفت آقا جون شما استاد منی، شما حق حیات به گردنم. گفت این تعارفا رو بذار کنار، از عمق دل بگو حسین بروجردی بخشیدمت. یعنی آقای بروجردی به ما درس میده عصبانیا قیامت کارتون خیلی گیره، با زن برده تو نیست، خانوم شوهر نوکر تو نیست، مردم کوچه و بازار برده تو نیستن که دست به کمر بزنی از کوره در بری داد سرشون بکشی. گو آقا بخشیدمتون، بوسیدش و اومد. قوم میدونید 5-6 ماه هوا نزدیک 50 درجه است. آقای بروجردی تو اون سن برگشتن خونه، گفتن خدایا برای اینکه این اخم کردن منو به یه بندت و بلند شدن صدامو به یه بندت قیامت نگیری به من، جریمم نکنی، من از فردا تا یک سال کامل روزه میگیرم که خودمو جریمه بکنم، قیامت منو ببخش. فهم از این بالاتر؟ من علامات الفقه حلم. و شما اداریا، شما برادران دادگستری، دادیارها، قضات، مراجعه خیلی داریم، خسته میشین، حق بتونه، باید هی بپرسین، حق بتونه. گاهی 4 ماه باید طرف رو ببرین و بیارین تا حق براتون روشن بشه، حقتونه. ولی تو این فشار کار با مردم بردبار باشی، با مردم با خوش اخلاقی برخورد بکنی. حلم اخلاق خداست، حلم اخلاق انبیاست، اخلاق ائمه طاهرین، اخلاق ائمه. من یه قطعه این روایتو در کتاب دیدم، یه قطعهشو، قطعه دیگه شو یکی از علما میگفت نمیدونم کجاست، اما من نصف روایتو دیدم که وقتی حضرت رضا اومدن نیشابور، یه پیرمردی کوله پشتی رو کولش بود، از 4 فرسخی پیاده اومد، شیعه بود، امام رضا رو ببینه. کی رسید نیشابور؟ نصف شب. کوله پشتیشو گذاشت تو راه، تو جاده، تو خیابونو خوابید. نزدیک از اون صبح بیدار شد، یه نگاه به خودش کرد، گفت من اینجوری برم پیش امام رضا؟ خیلی اوضاعم خرابه که، گرد، خاک، آشغال. گفت خب میرم همون زیارت امام، یه غسل میکنم بعد میرم پیش امام رضا. اومد همون، خادم که میره هموم آب میرزه رو خودش، خود دست میکشه به دستش، به سینهش، گاهی پشتش خارش میگیره. گوه حالا اومدیم دیگه، مثلا یه لیف هم بزنیم به خودمون. دستش به پشتش نمیرسه. برگشت به این آقایی که پشترش آروم میشست، گوه آقا ببخشید یه کیسه به پشت ما میکشیم. گوه بله آقا جون، قشنگیشیم. شروع کرد کیسه کشیدن، مردم شروع کردن به حموم اومدن، هر کی می اومد یا حضرت عباس، امام رضا داره یه پیرمردی رو کیسه می کشه، حماتشون می برن، احترامم می زارن. پیرمرد دید اصل فضای حموم داره عوض می شه. به یه کسی بغل دستش که داشت آب میریخ رو خودش، گفتش که کیه؟ گفت نمیشناسیش؟ گفت نه. گفت این جگرگوشه زهرا. اومد برگرده حضرت رضا فرمود بیشین، من تا کاملا تمیزت نکن، اینا اومدن ما رو تمیز کنن، اینا اومدن ما رو بشورن، اینا اومدن دل ما رو از حسد و کبر و کینه بشورن، اینا اومدن اعضاب و جواره ما رو از گناه بشورن. گو بیشین، من میدونستم تو دیشب نصف شب برای دیدن من میای، من مخصوصا برای تو اومدم همون، ولی من همون کاری نداشتم که. بردباری، سنگینی، ظرفیت، وقار، وقار. خب بنا گذاشتین تو دلتون با حضرت رضا که از امروز با پدر، با مادر، با زن، با بچه، با مردم عصبانی نشین، با مراجعه کننده عصبانی نشین. بریم سراغ حرف دوم. از نشانه های دیگر آدم فهمیده داناییش. آدم فهمیده داناست، یک کاری هم که میخواد بکنه نمیدونه، در جا میره پیش یه دانا، نوکرتم، من میخوام این کارو بکنم، نمیدونم درسته یا نه، شما تجربه داری، من راهنمایی میکنم. و امرهم شورا بینهم، از عقل دیگران آدم دانا استفاده میکنه، از عقل دیگران. وقتی نمیدونه خجالت هم نمیکشه بگه نمیدونم، میگه آقا نمیدونم، بایستو بپرس. من یه بار خدمت مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی رسیدم، قم بعد فوت امام، گفتم آقا، به من خیلی محبت داشتن، گفتم من یه مسئله فقهی دارم، اجازه میدین مطرح کنم؟ فرمودن کاملا، اصلا ما جمع شدیم بفهمیم. گفتم آقا این مسئله اینه، یه خود فکر کردم، فرمودن جوابشون نمیدونم. کی؟ کسی که 90 سال تو فقه غلطیده بود، گفت نمیدونم. گفتم چی کار کنم؟ لازممه؟ گفت حل میشه الان. آیت الله صافی رو صدا زدم، به ایشون گفتم جواب مسئله ایشون چیه؟ گفت نمیدونم الان. فرمود عروه رو بیار. رفتن این کتاب فقهیه با ارزش رو آوردن، نگاه کردن، دوتایی با هم بحث کردن، جواب پیدا شد، فرمودن جواب اینه. حالا من 90 ساله غلطیده تو فقه به یه طلبه بگم نمیدونم خیلی بده آبروریزیه؟ نه، آدمای فهمیده فهمیدن. وقتی نمیدونه عقل دیگران، نمیدونه کتاب دیگران، نمیدونم. دانشمندان وقتی میگن نمیدونیم، این نمیدونمشون خیلی میارزه، معلوم متکبر نیستن، معلوم مغرور نیستن. دانایی. یه شعر خیلی پرقیمت براتون بخونم راجع به دانایی، یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. حیف که یه آدم دانا بیمیره، صد حیف که یه آدم نادان زنده بمونه. سوم، امام هشتم میفرمان علامت فهیم بودن سمت، یعنی دو تا لبتون به غیبت، به تهمت، به شایعه، به حرفای بی رب، به شوخیایی که گناه داره، به تحقیر مردم، به شکستن شخصیت مردم وانشه. حرف میخوایی بزنی حق بگو، البته اگه حقم جاشه بگی. یه وقت حق جاش نیادم بگه. یه نصیحت امیرالمومنین دارن، میگن هر چی که میدونی لازم نی بگی، هر چی هم نمیدونی نگو. این خیلی جالبه، هر چی نمیدونی نگو، آ چیزی که با چشمت ندیدی نگو. میگن یعنی چی؟ و هرچی هم میدونی لازم نبگی، چون گاهی دانستنی های واقعی تو ضرر داره برای مملکت، برای خانواده، برای فرد. با خضر دانش یار شو شاید کزین صحرا کنی تیه منازل، از شهر تن جانا بباید رخ بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل. زادی طلب تا فرصتی داری به منزل، جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را، در دین و دانش کوشم منشین هیچ غافل. لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جاه است دام ای مرغ عاقل، جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودایی باطل. با ذکر آن یکتای بی همتا الهی همت طلب، از هر دو عالم مهر بگسل. دوتا مسافر از مدینه رفتن، یه مسافر که خیلی منتظرش بودن و بر نگشت امام هشتم بود، قبل از این که حرکت کنه تمام اهل خانه رو جمع کرد، کاری که سابقه نداشته، فرمود من میشینم شما برای من گریه کن. یکی از افراد خانواده گفت یا ابن رسول الله گریه بر مسافر میمنت نداره. فرمود برای مسافری که میخواد بره و برگرده، اما من دیگه از این سفر بر نمیگردم. معلوم میشه از اولی که دعوتش کردن برای کشتنش دعوتش کردن، اومد دیگه بر نگشت. اما مسافری که از مدینه رفت و برگشت، کاروان ابی عبدالله بود. چجوری برگشتن؟ به نظرم نمیاد کاملشو بتونم براتون بخونم. همه ما فردا پس فردا از مشهد برمیگردیم، یا با قطار یا با ماشین یا با هواپیما. هر کدام از این سه وسیله که نزدیک شهرمون میشه به هم دیگه نگاه میکنیم، خوشحال میشیم، میگیم الحمدلله رسیدیم. کاروان آرام آرام داره میاد. یه مرتبه چشم ام کلثوم به دیوارای مدینه افتاد. میخوام امروز به حضرت رضا ادب کنم، به جلسم ادب کنم، خیلی بالا نشستم، روزه رو بیام پایین براتون بخونم. تا چشمش به دیوارای مدینه افتاد، با صدای بلند فریاد زد مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو قبول نکن. مدینه در دروازات و وانه کن، مدینه با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. تا صدای عمه بلند شد، زین العابدین صدا زد عمه جان اگه میخواین وارد مدینه نشین، نشین اینجا پیاده شین، به بشیر بگم بره مردم مدینه رو خبر کنه، اونا بیان ما رو ببرن مدینه. گفت آره عمه جان همین کار رو بکن. پیاده شدن، هوا گرم بود، در جا دوتا چادر زدن. و عمش زینب گفت زنای مدینه که میان بیان پیش شما، مردای مدینه هم بیان پیش من. بشیر وقتی وارد شد فقط صدا زد یا اهل یثرب و لا مقام لکم. قافله برگشته، تمام مردا ریختن بیرون، اومدن خیمه زین العابدین، دیدن یه دستمال جلوی چشمش، گریه گلوشو گرفته، نمیتونه حرف بزنه. جوونا سر زانو بلند میشن، هی خیمه رو نگاه میکنن، میگن اگه قافله برگشته چرا اکبر نیومده؟ حسین جا اگه قافله برگشته چرا قمر بنی هاشم نیومده؟ چرا قاسم نیومده؟ هرچی هم منتظرن زین العابدین بگه چه خبر شده، نمیتونه حرف بزنه. چار پنج تا زن اومدن خونه ام البنین، مادر الان تو مدینه پخ شده قافله برگشته، یه بچه 5 ساله قمر بنی هاشم داره، لباس نو آماده کرده، بابا که میاد بره استقبال. اومد به مادر بزرگش گفت پاشو بریم، گفت باشه عزیزم، بلند شو بریم، بلند شو بریم. کداماتون نوه داری؟ الان به دخترتون میگه بابا بزرگ داره میاد، نوه پسریتون میگه از مشهد بابا بزرگ داره میاد. ام البنین نوشو بغل گره، پاشو بریم عزیزم. وقتی از دروازه مدینه اومد بیرون، خانوما دویدن به زینب گفتن مادر عباس داره میاد، با پای برهنه از خیمه دوید بیرون. چشمش که به زینب افتاد خودش فهمید چه خبر شده. فقط یه لحظه دختر علی رو در آغوش گرفت، هیچی نگفت، گفت مدینه میام خدمتتون. دوباره با اون 5-6 زن برگشت، به اولین کوچه مدینه که رسید دیدن نشست، خاکا رو جمع کرد، رسم عربه، هی بر می داشت رو سرش می رید، می گفت زنا هیچ شجایی قدرت برابری با عباس منو نداشته، چی شده کشتن بچمو؟ خانوما می دونید چی شده؟ حتما اول اومدن دو دست بچمو از بدن قد کردن. اگه دو دستشو قد نمی کردن، جرأت نداشتن با عمودان به فرق عزیز من بزنن.